بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره قرآن و اهمیت تدبر درباره قرآن فرمودند: اقرأ القرآن ما نهاک، قرآن را آنگونه بخوان به حدی که تو رو در محرمات و گناهان نهی میکنه و باز میداره، و توجه به این داشته باش که فاذا لم ينحک فلست تقرأ، که اگر قرآن هنگامی که میخونی تو رو متأثر نکنه و در برابر گناهان تو رو از گناه باز نداره، و خلاصه در یک کلام اگر قرآن تو رو کنترل در زندگی نکنه، قرآن رو هرگز نخوندی و قاری حقیقی قرآن نیستی. در برنامه‌های قبل سوره مبارکه کوثر رو و اون هم آیات اول و دوم سوره مبارکه کوثر رو به خدمتتون عرض کردم. آیات شریفه این بود که فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ای رسول ما، ما به تو خیر فراوان و کوثر را عطا کردیم. خاطرتون هست گفتیم این آیات در فضای تشنیع‌های فراوانی بود که دشمنان پیامبر اکرم و دشمنان اسلام با رحلت فرزندان رسول اکرم، به خصوص جناب ابراهیم آخرین پسر پیامبر اکرم، بر ایشان وارد می‌کردند و خلاصه دائما در صدد نیش زخم زدن و متأثر کردن رسول اکرم بودند. در این فضاست که می‌فرماید: ای رسول ما، با ارتحال فرزندان تو نه تنها نسل تو قطع نشد، بلکه ما به تو کوثر رو عطا کردیم، و البته به پاداش و بزرگ داشت این نعمت فراوان تو هم نماز به پایدار برای پروردگارت و قربانی کن.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، این
در باب واژه نهر هم گفتیم هرچند به معنای قربانی است، اما به معنای قربانی کردن شتر به طور خاص به کار رفته، و البته چون معمولا در مناسک حج و اعمال حج شتر قربانی می شد، به معنای لازمش هم گاهی اوقات این آیه شریفه رو ترجمه کردن، یعنی ونحر یعنی حج به پایدار، و این عبادت دوم رو بعد از نماز پروردگار تأکید می‌فرماید: فصل لربک ونحر لربک، نماز برای پروردگارت پایدار، و دوم آن که قربانی کن و یا آن که به حج برو و مناسک حج را به جای آر. نکاتی رو در این آیه شریفه می بایستی ما رسیدگی می کردیم، برخیش رو در برنامه های قبل عرض کردم و ادامه او رو در این برنامه خدمتون توضیح می دم. جناب بیضاوی صاحب انوار التنزیل از مفسرین برجسته عامه، نکته زیبایی رو در این آیه شریفه اشاره می کنه و اون این است که ایشون می گوید خداوند هر نعمتی رو به بندش که عنایت می کنه، دستور به شکرانه اون نعمت مناسب با عظمت اون نعمته. بنابراین اگر به پیامبر اکرم خداوند می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عطا کردیم، در یک معنای عام، حالا خواه خیر کثیر باشد و یا خواه مصداق او هر چه که باشد، این نعمت نشون میده که آنچنان نعمت عظیم و با ارزشیه که خداوند عظیمترین شکرهای خودش رو به پیامبر اکرم دستور میده که به جای بیار، چرا که نماز برجسته ترین عمل عبادی بنده در درگاه پروردگاره که رسول اکرم میفرماید الصلاة میزان، نماز در زندگی و در میان اعمال عبادی انسان میزان سایر اعمال انسانه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. که اگر نماز در میان اعمال انسان مقبول درگاه پروردگار قرار بگیرد، سایر اعمال مقبول است و اگر رد بشود، سایر اعمال هم مردوده. به همین دلیل که در روایات ما داریم که عنوان و صحیفت المؤمنه از صلات، سرفصل نامه اعمال بندگان در درگاه پروردگار و در روز قیامت نمازه. اول ملائکه الهی در محاسبه و حسابرسی انسانها به سرفصل نامه عمل او یعنی نماز توجه می کنند. اگر این سرفصل مورد قبول واقع بشود، به سایر اعمال او توجه می شود و الا که رد می شود. و تعابیری از قبیل الصلات و عمود الدین و یا تعابیر دیگری از این قبیل که نشان دهنده رکن بودن نماز در میان سایر اعماله، همه اشاره به این داره که خلاصه نماز در میان عبادات برجسته ترین عمل عبادی انسان در درگاه پروردگاره. لذا ایشان میگوید پروردگار به شکرانه این نعمت کوثر برجسته ترین عمل رو به پیغمبر اکرم دستور میدهد در میان عبادات پیامبر اکرم انجام بدهد. و البته این نکات بعدی رو دیگه ایشون اشاره نمی کنه، ولی این که ما گفتیم لام در لربک لام اختصاص باشه یا استحقاق، اضافه رب به کاف خطاب آمد که این نشانه شدت صمیمیت پروردگار نسبت به رسول اکرمه. و بعد فرمود فصل لربک، یعنی این نماز تو آنگونه نماز قربی با حضور قلب و خلاصه آنچنان نمازی باشد که این نماز اختصاصاً و استحقاقاً برای پروردگارت، آن هم پروردگاری بسیار محبوب و صمیمی برای تو باشه. و بعد هم می‌فرماید اگر نحر رو به معنای یا قربانی بگیریم که می‌شود بالاترین قربانی که انسان می‌تواند در درگاه پروردگار بیاره، یعنی نه گاو و نه گوسفند و نه سایر حیوانات، بلکه با ارزشترین سرمایه در میان عرب یعنی شتر رو قربانی کن. و یا اگر نحر رو به معنای حج بگیریم، این بالاترین گویی عملی است که انسان به لحاظ عبادی هم مالش رو به کار میگیرد و هم عمل عبادی انجام میده. پس گویی خداوند با آیه شریفه فصل لربک ونحر از یک سو همه عبادات رو و از سوی دیگر همه اعمال قربی رو در قالب نحر به کار میبرد و از یک سو قطع تعلقات و از سوی دیگر جذب همه جذبات و عبادات، و به تعبیر زیباتر عظمت کوثر الهی و این نعمت تا به آنجاست که خداوند بالاترین دستورات قربی و بالاترین دستور قطع تعلقات رو پیغمبر اکرم میدهد که گویی یک جا به شکرانه این نعمت با همه وجودت به سوی ما بیا و کاملا قطع تعلقات بکن و در درگاه ما یک سر به انس با محبوب یکتا و خالق یکتا بپرداز. پس به تعبیر جناب بیضاوی فصل لربک ونحر تأکید مجددی است در عظمت کوثر رسول اکرم. این نکته اول. نکته دومی که در کتاب اعراب القرآن اشاره می شود، ایشون می گوید در آیه دوم التفاتی واقع شد نسبت به آیه اول. التفات ما در برنامه های قبل خدمتون گفتیم، معمولا وقتی که سیاق آیات یک دگرگونی پیدا می کنه که کاملا محسوس و بارزه، مثلا ضمیر خطاب به ضمیر غائب تبدیل می شه، ضمیر جمع به ضمیر مفرد تبدیل میشه، یا بالعکس، اینو به لحاظ ادبی میگوین التفات. در همین آیات سوره کوثر ملاحظه بفرمایید، میفرماید انا اعطیناک الکوثر. ترجمه هم این گونه است که ای رسول ما، ما عنایت بفرمایید، مجدد عرض میکنم، ما یعنی ببینید خداوند از خود به ضمیر جمع تعبیر میفرماید، ما به تو عنایت کردیم کوثر را. اما بلافاصله همین ضمیری که خداوند از خود به ضمیر جمع تعبیر فرمود در آیه دوم به ضمیر مفرد تبدیل میشه. نمیفرماید فصل نمی‌فرماید فصل لنا، می‌فرماید فصل لربک، یعنی ضمیر جمع در نا تبدیل شد به مفرد در رب. ونحر باز لربک، نمی‌فرماید ونحر لنا. این التفات به چه دلیله؟ همیشه در التفات معمولاً باید به دنبال دلیل گشت، گاه برای تفخیم، گاه برای تحقیر، گاه برای هشدار دادن به مخاطب. در اینجا برای نشان دادن از یک سو تفخیم این کوثر و عظمت این کوثر و از سوی دیگر برای ابراز شدت صمیمیت و علاقه پروردگار به رسول اکرمه. به این تعبیر که در آیه اول می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، این مقام و این خیر فراوان آنچنان فراوان و عظیم و بزرگ است که ما در مقام فعل از خود به ضمیر ما و جمع به کار بردیم، انا اعطینا. اما در آیه دوم اگر همون ضمیر جمع به کار می‌رفت، اون شدت صمیمیت در او ظاهر نمی‌شد. شدت صمیمیت وقتی ظاهر میشه که شخص در مقام شدت علاقه گویی مخاطب خودش رو به خودش نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میکنه و میگه تو فقط برای منی و گویی من برای تو هستم. در اونجا دیگه نمیگویند ما برای توییم، میگوید من برای تو هم. فصل لربک، نماز به پای دار برای خدای خودت، برای خدایت، برای آن پروردگاری که به شدت به تو علاقمند است، به تو نزدیک است، پروردگاری که اختصاص به تو دارد، که اگر اضافه رب به کاف رو با لام اختصاص در تقدیر بگیریم یعنی لربی که لک است. پس فصل لربک ونحر، باز در تقدیر بگیریم لربک. به این ترتیب پس فصل لربک ونحر التفات آمد تا شدت قرب پروردگار رو به رسولش و شدت صمیمیت و نزدیکی رسول اکرم به پروردگار رو هم در اینجا برساند و بفهماند. البته اگر اینها رو هم در سیاق کوثر بگیریم، گویی یعنی این خیر فراوان آنچنان خیری است که ما به احدی نمیدیم، این خیری است که تو به دلیل علو مقام و شدت صمیمیت و قربی که به ما داری، ما این خیر رو اختصاصا در میان همه بندگان و در میان همه انبیا به تو عنایت کردیم و عطا کردیم. پس این کوثر چیست؟ باید ببینیم مصداقش رو با این توضیحات که عرض کردم در کجا باید پیدا کنیم که خداوند با این منت و با این عظمت به رسول خودش یادآوری می کند که ما به تو کوثری با این چنین مقام دادیم که فصل لربک و نهر.
بسم الله الرحمن الرحیم، اینا
در آیه سوم هم می‌فرماید ان شانئک هو الابتر، که قطعاً اون کسی که دشمن توست و اون کسی که در برابر توست و اون کسی که خیرخواه تو نیست بلکه با شر و بدی و اذیت به تو خوشحال میشه، این شخص ابتره و تو هرگز ابتر نیستی. ان شانئک هو الابتر. در واژه‌های آیه سوم ان رو در همون آیه اول توضیح دادم، از حروف مشبهه بالفعل، و گفتیم برای تأکید رابطه میان مبتدا و خبر و خلاصه موضوع و محمول و مقدم و تالی در جمله میاد. بنابراین اگر ان در اینجا نمی آمد، آیه شریفه این گونه بود: شانئک هو الابتر. حالا هو رو هم در اینجا اگر حذف کنیم بنابر اون ظرافتی که بعداً توضیح میدم، میشود شانئک ابترون، دشمن تو او مقطوع النسل و مقطوع آینده و بدون خیره. خب ببینید، اگر شان او که ابتر بود، صرفاً یک گزاره بود، یک خبر بود که دشمن تو ابتره و مقطوع النسله. اما از یک سو ان میفرماید ان شانه که ابترون، به این معنا که قطعاً و قطعاً دشمن توست که مقطوع النسله و خیری از او صادر نمی شود. و ضمیر هو رو هم در اینجا آورد که این ضمیر ضمیر فصل به اصطلاح، یعنی قطعاً و حتماً و بدون ذره تردید تو بدون که اون کسی که در برابر کلمه توحید میسته، اون کسی که در برابر تو ای پیامبر به عنوان رسول ما میسته، بدان که در نه تنها الان بلکه در طول تاریخ اوست که قطعاً مقطوع النسل و قطعاً خیرات از او صادر نمی شود و قطعاً او محکوم به شکست و نابودی و فنا در طول تاریخه. ان نشانعک هو الابتر. و اما واژه شانع، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. بنده فقط یک توضیح اجمالی رو عرض می کنم و توضیح مبسوطتر رو در برنامه بعد خدمتون دارم. شانع از ماده شنع یشنع و شنعانن گرفته شده، به معنای دشمنی و بغض و خلاصه سوء خلق نسبت به شخصی. شنع الرجل یعنی نسبت به اون شخص دشمنی ورزید، ابراز عداوت کرد، ابراز سوء خلق کرد و خلاصه بغض و کینه خودش رو نسبت به اون شخص ابراز کرد. البته شنعه هم در این ماده گفته شده به همون معنا. پس شنعه یا شنع الرجله یعنی با اون شخص ابراز عداوت و دشمنی کرد. اگر ما معنا رو این بگیریم، شانع که در آیه شریف ما داریم به معنای دشمن بد اخلاق میشه. اون دشمن کینه ورز و اون کسی که نسبت به انسان دائما ابراز بغض و کینه میکند. پس به این ترتیب ان نشانه اکه هو الابتر یعنی ای پیامبر، قطعا اون کسی که بدخواه توست، اون دشمن کینه‌توز و بداخلاق تو، او مقطوع النسل و مقطوع الخیر و بدون خیر و برکته.